فقه الاخلاق عنوان جدیدی در پژوهش‌های اخلاق اسلامیه. اما آیا این عرصه در اندیشه دینی ما سابقه‌ای هم داره؟ واژه‌های فقه و اخلاق وقتی در کنار هم قرار می‌گیرن چه معنایی پیدا می‌کنن؟ در این جلسه در این باره صحبت میشه. به نام خدا. این جلسه هفتم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ دهم اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست فقه الاخلاق هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر قنوی این موضوع رو ارائه کردند. آقای قنوی از شاگردان علی صفایی و از محققین و اساتید سطح عالی حوزه هستند. ایشون همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و مباحث فقه الاخلاق مهمترین مسئله مورد پژوهش ایشونه. آقای قنوی از نخستین کسانی هستند که در حوزه فقه الاخلاق پیشگام شده و کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق رو در این موضوع نوشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة علی رسول الله و علی آله اجمعین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعتهم و احشرنا معهم. خوش آمد میگم به عزیزان و امیدوارم که این دوره به عنوان دوره کوتاه به عنوان هم خاطره خوب هم به عنوان راهنمایی گویا برای کاری باشه که در آینده انشاءالله انجام بدید. بحثی که قرار قدری من در خصوصش با شما گفتگو کنم بحثی است که تقریبا عنوان نو پایست و اصل حوزه‌ای که می‌خوایم ازش تحت عنوان فقه الاخلاق گفته بکنیم نیاز به تشریح و تبیین زیادی داره. تفصیل اون رو در نوشته‌ای به اسم درآمدی بر فقه اخلاق انجام دادم و اون در دسترس دوستان هست، کتابی هست که میتونن ببینن. اما در حد و حوصله این جلسه سلام، باید ابتدا بحث فقه الاخلاق رو از این زاویه و از این نقطه آغاز کرد که اساساً فقه که در دین به ما توصیه شده انجام بدیم از ابتدا در کدام عرصه ها باید فعال می شد و فعال شد. اولین باری که این تعبیر رو ما در فضای دینی و در کلام الهی می بینیم در آیه معروف نفر که ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفتون لیتفقه به دین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. از ما خواستند که همگی دنبال جهاد یا کارهای دیگه نریم، یک گروهی باشند که این گروه اون چه که بر عهدشون هست و هدف کارشون هست تفقه در دین باشه. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. و اینها کارشون این باشه که در دین تفقه کنند و هنگامی که سراغ اقوام خودشون میرند آگاه کننده و انذارگر باشند برای اون اقوام. تعبیر تفقه در دین میشه گفت ریشه و مایه اصلی شروع فقاهت و تفقه در فضای دینیست. لیتفقه فی دین. تفقه علل اجاله اگر براتون عرض کنم میشه چند عنصر معنایی رو درش دید. اول مفهوم فقه که متفاوت با فهمه. فقه به فهمی گفته میشه که بر اثر تأمل حاصل شده. وقتی که شما از یک سلسله مطالب در سطح عبور میکنید و از فهمهاتون با تأمل و اندیشه به فهمهای تازه و عمیق‌تری میرسید، اصطلاحاً میگن فقه رخ داده. فقه فهم حاصل از تأمل در یافته‌های پیشینه و حاوی و دارای دقت و تمایز خاصی هم هست. این تعبیر توضیحی است کوتاه راجع به واژه فقه. تفقه به اقتضای صیغه و قالب تفعل، تلبس و تکلف و آماده شدن برای یک همچین مهارتی رو میرسونه. تفقه جایی است که شما میتونید لباس فقه رو بر تن فکر خودتون بپوشانید. این تفقه در آیه اختصاص داده شده به دین و در دین به اطلاقه از ما خواستن و دین مجموعه آموزه هاییست که خدا و رسولش برای ما به ارمغان آورد و این مجموعه آموزه ها محدود به احکام نیست، بلکه شاید حجم آموزش های دین در عرصه اخلاق کم از حجم آموزه هاش در عرصه احکام نباشه. پس از ابتدا چیزی که از ما خواستند تفقه در مجموعه دین بوده و نه فقط در احکام. اما آنچه که امروزه به عنوان مصطلح در بحث فقه پذیرفته شده تفقه در احکام، حالان که ابتدا قرار نبود و این گونه از ما نخواسته بودند که به این حوزه منحصر بشیم و فقط در احکام تفقه داشته باشیم. اونچه از ما خواسته شده بود تفقه در همه حوزه های دین بود که یکی از گسترده ترین حوزه های آموزه دینی حوزه اخلاق. با این توجه چند نکته هم روشن میشه. اولا در بحث فقه الاخلاق اگر از واژه فقه استفاده میکنیم منظورمون مصطلح رایج نیست. مصطلح رایج فقه رو چی معنا میکنه؟ اینکه آدم بتوانه احکام رو از ادله تفصیلی به دست بیاره، از کتاب و سنت. ولی اینجا ما بازگشتی داریم به اصطلاح قرآنی و لغوی و منظورمون از فقه الاخلاق تفقه هست به معنای تأملی که انسان رو از سطح به عمق برسونه. اون هم در کجا؟ در حوزه آموزه های اخلاقی. این مراد از واژه فقه و واژه فقه الاخلاق. اما رکن دوم این مسئله واژه اخلاق. واژه اخلاق در سنت مسلمانان دارای معنایی است که به تعبیر برخی از اساتید مشابهی عیناً در تلقی غربی نداره. عیناً در تلقی مسلمانان از واژه اخلاق، اخلاق به مباحثی گفته میشه که به نحوی از ویژگی‌های مثبت انسان و از ویژگی‌های منفی او گفتگو می‌کنه، یعنی فضائل و رذائل. به زبان فنی‌تر اخلاق در فضای مسلمانان گفتگو از چگونگی تحول انسان و ویژگی‌های اوست به سمت صفات مثبت یا صفات منفی. این چگونگی، این مکانیزم، چه به سمت مثبت فضائل و چه به سمت منفی رذائل، محل گفتگو در مباحث دینی است. عیناً این موضوع در مباحث اخلاقی غرب مطرح نیست. اینو بنده عرض نمی کنم، اساتید قدیمی و مشهوری مثل دکتر بزرگمهر کتابش همین رو توضیح میده که ما اینگونه بحث مشابه این در اون فضا نداریم. البته قسمت به قسمت بحث هایی که ما داریم خیلی از اوقات در گوشه و کنار در بحث های روانشناسی، جامعه شناسی، حتی مباحثی تحت عنوان علم به زبان، حالا به زبان ما، علم و نفس تو فضای گفتگوهای اونها هست. نمیخوام بگم که این مباحث در اونجا مطرح نشده، نه، خیلی این مباحث اونجا به شکل دیگری مطرح. پس اولین توضیح همین بود که اخلاق، در مورد اخلاق اولین توضیح همین بود که در میان مسلمانان مراد از اخلاق همین بحث خلق هاست، یعنی ویژگی های نفسانی، یعنی فضائل و رذائل، یعنی چگونگی تحول انسان به سمت مثبت یا منفی. اما اخلاق در فضای فکری امروز اصطلاحی متفاوته و عمدتاً بر بحث از ارزش‌ها متمرکزه، یعنی گفتگو از باید و نبایدها. و این دو بحث در این که با هم مترابطند ولی یک بحث نیستن. البته تحت عنوان حالا فلسفه اخلاق مباحثی جا میشه، اون عناوین دیگری هم در اونجا مثل اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری، اخلاق حرفه‌ای و تعابیر مضاف دیگری تو فضای گفتگوی غربی موجود هست. اگر ما این دو واژه رو کنار هم میگذاریم، یعنی واژه فقر رو و واژه اخلاق، حالا مرادمون از این مجموعه چیه؟ فقه الاخلاق یعنی چی؟ فقه با توضیحی که دادم به معنای لغوی و قرآنیش برمیگشت، یعنی به زبان دیگر تلاش برای استنتاق ادله. این اصطلاحی که علمای ما به کار میبرن، تلاش برای استنتاق ادله، یعنی شما تلاش میکنید در موردی که از سوال دارید از قرآن و حدیث مطلبتون رو استخراج بکنید. یعنی به استنتاق الادله، یعنی به زبان آوردن ادله. خب با این دید مشخص میشه که فقه الاخلاق نوعی انحصار در منابعش هست، منابعی که میخواد بهش تکیه کنه برای حل گزاره های اخلاقی، حل پرسش های اخلاقی و ارائه گزاره های اخلاقی، با این روی کرده که میخواد در این زمینه در مورد پرسش های اخلاقی از قرآن و سنت مدد بگیره. البته عقل هم در محدودهی که درک داره، دریافت داره، میتونه مستند قرار بگیره، که حالا اون بحثش جدا و جلوتر خواهم گفت. پس کلمه اول نشون میده که ما منابعمون و روی کردمون در این بحث چیه. کلمه دوم ولی این حالت رو نداره. ما اخلاق که در فقه الاخلاق میگیم، منظورمون فقط پرداختن به پرسش های مسلمانان در کتب اخلاقی خودشون نیست، بلکه به نظر میرسه مجموعه آموزه های دینی حرف هایی هم در حوزه گفتگوهای مسلمانان داره، هم حرف هایی در حوزه گفتگوهایی که در غرب در زمینه اخلاق مطرحه. در هر دو حوزه پرسش هایی هست و در هر دو حوزه ما وقتی مرور میکنیم ادبیات دینی رو و قرآن و روایات رو، میبینیم حرف هایی برای گفتن دارند. فقه الاخلاق در حقیقت تلاش میکنه پرسش هایی رو که به نوعی ما اخلاقی تلقی میکنیم و در اندیشه دینی رد و اثری ازش هست، در کتاب و سنت رد و اثری ازش هست، تلاش میکنه که اون پرسش ها رو با این نوع پاسخ ها به نحوی به تلاقی و به همراهی برسونه. این کل توضیح بنده از این زمینه و فضایی که اسمش رو گذاشتیم فقه و اخلاق.
استاد، آیا این پرسش ها واقعا فقهی هستن یا اخلاقی هستن؟ اینش این وجه
پرسش قطعا اخلاقی، یعنی پرسشی است مال این حوزه از نیازهای بشر. حالا اینا میتونه از تحول انسان گفتگو کنه و تغییر ویژگی هاش، یعنی بحثای مسلمان ها، یا از نظام ارزش ها سوال کنه، یعنی بحثای امروزی اخلاق. پرسش مسلماً اخلاقی، پاسخ مستند به منابع دینی. خب این
بفرم. حوزه احکام و حوزه اخلاق اینها به نظر شما کاملا متمایزن، یه بخشی متمایزن، یا مثلا حالت عام و خاص؟
ببینید مسلما مترابطن، ولی من بیشتر سعیم امروز این بوده که صرفا اعلان استقلال این حوزه رو بکنم و اینکه ما نیاز به این نوع گفتگوها داریم. تو فقه احکام از این نوع موضوعات گفتگویی نداریم. بفرمایید. من هم چیزی نگفتم، اگرم گفتم عذر میخوام. اون چی که من گفتم که منابع ما کتاب سنت و عقل خواهد بود. اجماعی هم که در این موضوعات نداره و اینو دقت میفرمایید، این به معنای اینه که من منظورم از کتاب قرآن بودا، نه کتب آسمانی.
مختص پاسخ
به
سوالات مسلمانان نیست، بکنم منظورشون این بود.
آها، شاید هم اشکال از اینجا برخواسته. ببین من عرض کردم مسلمانانو اصلا قید نکردم، من اینجا گفتم ما یه سلسله گفتگوهایی در این حوزه داشتیم که مسلمانان انجام دادند و عمدتاً حول چی بوده؟ تحول نفسانی انسان، فضائل رضای، و یه سلسله گفتگوهای به یه بیان وسیع تر که در حوزه ارزش ها انجام شده که اون گفتگوها با این گفتگوها ارتباط داره ها، ولی بالاخره بحث مستقل و جدایی هم. ببین اصلا فقه الاخلاق با این توضیحی که من دادم میشه در غرب داشته باشیم، چون اونا دغدغه این دو سه تا منبع ما رو که ندارن. یعنی اونا معمولاً در بحث‌های اخلاقی تکیهشون بر تحلیل‌های عقلانی، به خاطر همین به طور طبیعی، چون ما اصلا دنبال چیز دیگری می‌گردیم، یعنی دنبال پاسخ‌های اسلام به پرسش‌های اخلاقی. طبیعیه که اونا همچین دغدغه‌ای اساساً ندارن. البته تحقیقاتی هم شده ها، من نگاه میکردم مثلا در زمینه مسئله امر به معروف و نهی از منکر که خب اساساً یه مسئله احکام تو فضای گفتگو ما عمدتاً هم دیدم، مثلا دو جلد کتاب قطور اونها در باب امر مبنی از منکر نوشتن که البته ترجمه به فارسی هم شده. والله دوست داشته. اما آیا این حوزه تازه دانش سابقه‌ای در اندیشه مسلمانان داره یا نه؟ اینم اجمالا توضیح میدم. شما وقتی به حوزه احکام وارد میشید میبینید فقه در حوزه احکام سابقه بسیار طولانی داره. از عصر ائمه معصومین علیهم السلام این تفقه آغاز میشه تا به امروز هم دوره‌های مختلفی رو طی کرد. راجع به این موضوع هم منابع خیلی زیاده. بخشایی رو من تو همون نوشته خودم آوردم. سرچ هم بخواید بکنید، تاریخ فقه بنویسید، بلافاصله منابع مختلف براتون. آیا در عرصه فقه اخلاق هم ما تاریخچه‌ای داریم؟ اینو یادتون باشه. اول باید حواستون باشه منظورتون از فقه اخلاق فراموشتون نشه. منظور چی بود؟ ما پرسش‌های اخلاقی رو محور قرار بدیم، از منابع اسلامی برای اون پاسخ پیدا کنیم. آیا این تو اندیشه دینی سابقه داره؟ تو تاریخ ما سابقه داره یا سابقه نداره؟ خب ما وقتی مراجعه به تاریخمون می‌کنیم، تاریخ علمی ما نشون میده ما توی مقطعی، یعنی در دوره حضور معصومان علیهم السلام، کاملا این وضعیت رو داشتیم. یعنی ما از دوره امام سجاد علیه السلام نوشته هایی که برامون آثارش باقی مانده نشون میده که توجه به این حوزه اندیشه کاملا بوده. کتاب های تحت عنوان از زهد می نوشتند. اولینش نوشته همون ابو حمزه سومالیه که البته کتاب به دست ما نرسیده، که شاگرد امام سجاد. و وقتی کتاب‌های بعدی زهد رو می‌بینیم که یکیش الان امروز موجوده، مال حسین ابن سعید اهوازی موجوده، شما می‌فهمید این عنوان زهد 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 که تکرار میشه در نوشته‌های اصحاب ائمه همون مباحث اخلاقی خودمونه، همون مباحث اخلاقی خودمونه، منتها صرفاً با تکیه بر احادیث و قرآن. یعنی این پرسش‌ها اون موقع مورد توجه قرار می‌گرفته و تلاش می‌شده بر اساس قرآن و سنت به این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. وقتی میاید جلوتر از عصر ابو حمزه سومالی میبینید آرام آرام عناوین اخلاقی متعدد میشن و کتابها متنوع میشن. این نشون دهنده گسترش اندیشه اخلاقی در همون دور است. جلوتر که میاد کتابهای زیادی رو تو این زمینه با عنوانهای تازه میبینید، مثلا کتابی که امروز باقی مانده برای ما، کتاب محاسن. محاسن مال کیه؟ کسی یادش هست؟ مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی. که کتاب محاسن البته همش به دست ما نرسیده، بخشهایی از این کتاب به دستمون رسیده و شما تو اون تقریبا اوج اندیشه اخلاقی رو در عصر حضور، در عصر نزدیک به حضور معصومان، حالا احمد ابن محمد ابن خالد برقی تقریبا هم عصر میشه با حضرت عسکری و امام هادی، اون اواخر و عصر غیبت. و این کتاب نشون میده اندیشه اخلاقی با چه پرسش ها و چه نوع بحث هایی تو اون دوره مواجه هست. محاسن یه بخشش زهده، زهدی که در دوره ابو حمزه سومالی مطرح شد و کتاب بزرگی بوده که اندیشه اخلاقی رو مطرح میکرده که بخش‌های به جا مونده‌اش هم بخش مطالب خیلی زیاد و گسترده‌ای رو در خودش جا داده. اما بعد از دوره حضور معصومان و شروع عصر غیبت، شما این اندیشه رو میبینید به تدریج کمرنگ میشه. علتش هم شاید بخش بزرگیش به این برگرده که ما در دوره‌هایی احساس کردیم از منابع دیگر پاسخ سوالاتمون داده میشه. خب شما ورود اندیشه اخلاقی از یونان، ورود اندیشه های اخلاقی از هند و اون سو رو شاهدید و میبینید که آرام آرام بسیاری از پرسش های مسلمانان از کجا جواب میگیره؟ از اندیشه های اخلاقی خود ایران، اندیشه های اخلاقی یونان و اندیشه های اخلاقی هند که اتفاقا تفاوتشون هم با اندیشه های اخلاقی متکی بر قرآن و سنت این بوده که از انسجام و ساختاریافتگی و استدلالات عقلی بهتری برخوردار بودند. طبیعی هم بود چون سده ها بر عمر اونها میگذشت و دوران پختگیشون رو میگذروندن، در حالی که اندیشه اخلاقی مسلمانان در حوزه کتاب و سنت هنوز دوران نوباوگیش رو میگذراند و به اون ساختاریافتگی نرسید. متاسفانه با پیدایش بزرگانی که راه تلفیق رو گشودند، میدونید تلفیق منظورم چیه دیگه، یعنی میگن نه حق با توه نه حق با ایشون، بیاید دوتایی با هم سر کنیم. این خود این کت خدا منشی خوبه ها که دعواها رو کنار بگذاریم، ولی یه خطر اینجا پیدا میشه و اون خطر چیه؟ از دست رفتن اصالت اندیشه. و شما یواش یواش میبینید که کتابهایی پیدا میشن که در عین اینکه مشحون از آیات و روایاتن، اساس اندیشه از جای دیگه آمده. مقدمه که من نمیخوام تعبیر التقاط هم خورده بار ارزشی داره، یواش یواش تبدیل به فحش شده. نه، من دارم میگم اندیشه های تلفیقی، مخالف هم نیستم، منتها تو این تلفیق شما باید حد و مرز رو رعایت کنید دیگه. و شما گاهی کتاب های بزرگ اندیشه اخلاقی ما رو میبینید، وقتی مقدمش رو میخونید احساس میکنید خود مرحوم ارسطو زنده شده و داره نظریات اخلاقیش رو میگه. بعد وارد متن که میشید میبینید چقدر آیات و روایات داره، خدا پدرش رو بیامرزه. معلوم میشه که آدم یاد اون جمله میفته که گفت تو دوره ای از همین قبل انقلابمون در توضیح الف لام میم، میگفت الفش انگلسه، لامش لنینه، میمش هم مارکسه. یعنی کاملا میدیدید مستند شد به اونم الف لام میم. همین بستگی به میل مخاطب، میل محقق هم داره ها، یعنی محقق تو چه فضایی خودش کشش داره. ببینید من تلفیق رو اگه منطق داشته باشه مثل هر کار دیگه منکر حساب نمی کنم، ولی اون چیزی که این وسط باید مراقب باشیم از دست نره چیه؟ اصالت اندیشه است. شما عملا میبینید که به خاطر این تلفیق که البته در یکی از اندیشمندان بزرگ ما که من براش احترام زیادی هم قائلم الا در این خصوص، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در این مسئله نقش به سزایی داره. میدونید خواجه یه تلفیق دیگم کرده که کلام و فلسفه رو به هم تلفیق کرد، دعواها رو ختم کرده. خیلی خوب میدونید آدمی بوده اساس اخلاقی بسیار با حوصله، تو برخورد اجتماعی بسیار وسیع المشرب، با همه محبت میکره، به همه یاری میرسونده. حوزه های علمیه اهل سنت به شدت بدهکارند به کی؟ به خواجه، چون او احیاشون کرده بعد از حملات مغول. ولی خب این وقتی میاد تو فضای اندیشه، خوبیش اینه که دعواها رو تو حدی ختم میکنه، ولی بدیش تو فضای اندیشه اینه که اون اصالت ها از دست میره، حرفا به هم قروقاتی میشه و معلوم نمیشه که آیا واقعا اندیشه متکی بر کتاب و سنت قبول داره که ما یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه داریم، یه قوه وهمیه داریم، یه چیزی داریم به اسم عدالت که این عدالت مرز تعادل بین همه این هاست. این حرفا همه خوب، متین اصلا قابل دفاع فرض کنم، ولی آیا قرآن و روایت هم همینو میگن؟ درست وضعیتی که ما امروزه شاهدیم، گاهی از اوقات هر پیشرفت علمی که میشه یکی از اون گوشه میگه که اتفاقا این تو قرآن هم اومده بوده، و یواش یواش تبدیل میشیم به مضحکه مردم، میگن که آقا نمیشه شما گاهی قبل از نظرات علمی شما یه دو سه تا نکته بگید، تا پیدا میشه شما میفرمایید و تا هم رد میشه میگید نه این تو اسلام مسلمین هم که گفته بودن نیست. شما یه روزی پشت هیئت بطلمیوسی و هفت آسمان سینه میزدید، حالا امروزه اون رو کنار میگذارید و از نظریه مهبانگ دفاع میکنید که انا خلقنا السماء و انا له الان درست یادم نمونده آیه قرآن و انا له لموسعون، ما وسعت بخش، از اینو شاهد میگیرید بر قبول نظریه مهبانگ از سوی قرآن. ببین این بازی رو هم یه جایی باید ختمش کنیم. ما نمیخوایم آبرو برای دین از علم بخریم، همون جوری که نه از فلسفه و عرفان هم نمیخوایم آبرو برای دین بخریم. ما میخوایم دقیقا بدونیم تو هر زمینه ای واقعا نظر دین چیه، و انقدرم به فکر این دغدغه این رو نداریم اعتباری به آبروی رفته دین ایجاد کنیم و به نحوی این دین اوریان رو برش لباسی بدوزیم از فلسفه و عرفان و علم و اینها. نه، این بازی ها بسه و میخوایم یه نگاه واقع گرایانه داشته باشیم و سهم آموزه های دین رو هم وسط تعیین کنیم. من یه نمونه براتون بگم که متوجه شید این بازی چقدر به ضرر ما تمام شده. یکی از بحث های خیلی جدی هم در عرفان به خصوص، هم در اخلاق عقلی حتی برخلاف تصور خیلی ها، بحث مسیر تحول معنوی انسانه. اصطلاحا بهش میگیم چی؟ منازل و سائرین خارجه، معمولا به ذهن آدم میاد تو اینجا. میدونید تو این زمینه تا بخواید کتاب داریم. من خودم موضوع تحقیقم که هنوز چاپ نشده راجع به همین در اندیشه حکیمان و عرفای خودمون. توی این کتابا اگر نگاه کنید شما، معمولا هیچ کدوم این کتاب ها، هیچ کدوم که میگم الا کتاب مواقع النجوم ابن عربی، الا اون کتاب ها، هیچ کدوم این کتاب ها طرحی در عرصه سلوک از قرآن و روایات عرض نمی کنن. خب ممکنه بگید آقا نبوده دلابوده عرضه نمی کنه. خب باش آدم، وقتی شما میرسید میبینید فقط یه ابن عربی است که در مواقع اون نجوم از یک روایت عامی طرحی به نظرش میاد و سه مرحله اسلام، ایمان و احسان رو مطرح میکنه، اونم تو فضای اندیشه خودش یه طرح نه مرحلهی بر اساس این میسازه. شاید حوصله گفتگوش هم نداشته باشید، من یه مقاله خیلی طولانی بکنم 80 صفحه است تو که نشریه آیین سلوک تو اینترنت میتونید پیدا کنید راجع به همین حرفای ابن عربی دارم. حرفم اینجا فقط همین یک تکه است. آیا در ادبیات دینی چیز دیگری نبوده؟ روایتی رو من تو همین نوشته خودم آوردم، سلوک اخلاقی طرح‌های روایی، تو اون نوشته آوردم که این روایت 10 سند تقریبا داره. اونایی که کار فقهی کرده باشن میدونن روایت با 10 سند خیلی 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 کم پیدا میشه که دقیقا مراحل سلوک رو گفته. گفته الاسلام و درجتون و الایمان و فوقه و درجه، حالا من با مسامحه نقل میکنم، و تقوا فوقه و درجه ولیقین به عنوان مرحله چهار. این روایت فکر میکنید چند تا مقاله و کتاب راجبش تو اخلاق نوشته های اخلاقی مسلمانان هست؟ هیچی. بالاتر توی کتاب های اخلاقی هم به این اشاره ای نشده. بالاتر حتی ترجمه هم من ندیدم در کتب اخلاقی گذشتگان راجبی. این نشون میده ما چقدر فاصله داریم. اونم تو عصری این فاصله رو داریم که کسانی مثل لویی ماسینیون و دو سه تا از مستشرقین اصلا اعتقاد دارن و مفصل استدلال میکنن، دقت کنید، مفصل استدلال میکنن که اصلا اساس اخلاق عرفانی و ادبیات عرفانی بر روایات شیعی استواره و توضیح میدن، دو سه تا کتاب رو تو این زمینه شاهد میارن که حتی خود اهل سنت نوشتن و نشون میده اون کتاب ها که اساس این ادبیات و طرز نگاه از کجا آمده؟ از روایات منقول از حضرت صادق. ابو عبدالرحمن سلمی کتابی داره در سه جلد این روایات رو، مخش بزرگش رو جمع کرده که همه روایات نقل از حضرت صادق. ولی شما تو کتابای اخلاقی که میرسید میبینید هیچ خبری از این حرفا نیست. ما روایات مفصل و طولانی نه در اون کتب اون گوشه بلکه تو اصول کافی داریم. هیچ توضیحی تو کتابای اخلاقی حتی توجهی بهش نبوده. نمیگم توضیح. ببینید کتابای اخلاقی ما متاسفانه مثلا اخلاق شبر، جامع السعادات، معراج الساده روایات خیلی دارند ولی عمدتاً در حد ترجمه است. اگر ترجمه داشته باشن که خب کتابای عربی ترجمه هم زحمتش نبوده دیگه. در صدر بحث روایات میاد، بعد خود مؤلف محترم حرف خودشو میزنه. تفقهی در کار نیست، تحلیلی در کار نیست. مرحوم مظفر با تندی، مرحوم مظفر صاحب کتاب اصول و منطق، با تندی تو مقدمه جامع السعادات میگه، میگه این چه بساطیه که علمای اخلاق همون قال صادق علیه السلام. ببخشید این سندش چیه؟ کجا نقل شده؟ سند و اینها رو هم ظاهرا اصلا نیازی نمیبینن ذکر کنن. یعنی این رو به عنوان مسامحه بزرگ علمای اخلاق در نظر میگیره که سند رو که نمیارن، روایت رو هم حالا بنده من عرض میکنم، اینو مظفر یادم نمیاد گفته، روایت رو هم که توضیحی، تحلیلی، جنبندی اینا هم که خوب خدا رو شکر در کار نیست، فقط نقل، اونم در صدر بحث. این نشون میده که این عرصه بسیار نیازمنده به کاریه. و دوستانی که باشه من در خدمت شما یه خورده دیگه بگم بعد اصلا رها میکنم شما بفرمایید.
روایت فرمودید، این روایت من الان آوردم پیدا کردم.
که روایت
نیست که نباشه، امام جواد علیه السلام در روایتی گفته ان با فضیلت رو بر میشونه.
آقا سید، آقا سید، من اصلا اینو من همونو فقط همونی که شما میگید حسابش جداست و من دارم بحث میکنم. من که ادعام اینه که حجم آموزه های اخلاقی در روایات کم از حجم آموزه های احکام نیست. دارم توضیح میدم ما چه بلایی به سر این مجموعه آوردیم و متروک و در گوشه ها نهادی میشه. پس این هم نکته بعد. اما اینو عرض کنم خدمتتون، داستان فقه الاخلاق داستان یه جاده ناهموار، نه جاده هموار. چرا جاده ناهموار میگم هست فقه الاخلاق؟ چون فقه احکام ما سالها جادهش رو کوبیدند، آسفالت کردند، اتوبان حتی توش زدند و شما موقع تحقیق دشواری زیادی ندارید. یه روزی همین کتاب ها شما میخواستید یه حکم، این که آقا لباس آدم در نماز چه باید باشه، اگر میخواستید بررسی کنید چیکار باید میکردید؟ صد جور کتاب روایی این گوشه اون گوشه میخوندید، یه روایت رو از بین 2000 روایت پیدا میکردید که به بحث مربوط باشه، 20 تا کتاب رو میخوندید تا 20 روایت داره چه به این موضوع پیدا بکنه. ولی هرچه جلوتر آمدیم فضا کوبیده تر شد، جاده صافتر شد. شیخ مفید یک کتاب نوشت مقنعه، مقنعه. شیخ طوسی شاگردش اومد هر برای هر یک از عبارات استاد رفت گشت روایتاشو پیدا کرد زیرش نوشت. اون دوتا کتاب شد چی؟ کتاب تهذیب و کتاب استبصار. مرحوم کتاب صدوق، مرحوم صدوق رساله عملیه خواست بنویسه. خب خیلی راحت بود، آدم رساله عملیه همه حرفای خودشو برمیداشت مینوشت، به جای اینکه حرفاشو بنویسه چیکار کرد؟ برای حرفاش هر کدوم روایت رو آورد. این برای نسل بعد نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد حالا میخوان راجع به یه موضوعی فکر کنن ببینن نظر دین چیه، منابع و مدارکشون موجوده. حالا بعدی هم رفتن روایت دیگه پیدا کردن تا کار آخر سر رسید به وسائل و شیعه. مستدرک الوسائل یعنی چی؟ یعنی شما دیگه کمتر روایتی میتونید پیدا کنید که به موضوعی که شما میخواید مربوط باشه تو احکام، تو بابش و جاش معلوم نباشه، ولی تو اخلاق این اتفاق نیفتاده. شما مثلا میبینید 12,000 روایت تو قرر الحکم و درر الکلم جمع شده، ولی خب باب بندی که ما میخواییم که نداره که. من از کجا بدونم الان ربط بین تقوا و صبر کجا بگردم؟ من چیزی ندارم که تو اون بگردم. به خاطر همین این راه ناکوبیده است. و حالا چگونه میشه کم کم به کوبیدن این راه کمک کرد؟ اینو تو اون نوشته مفصل عرض کردم. البته اینم عرض کنم خود ابزارهای جدید جستجو و امکانات نرم افزارهای تازه خیلی از مشکلات رو کم میکنه، ولی خیلی کم بلدند چجوری از اون ابزار برای این کار استفاده کنن. اون چی که ما معمولا بلدیم یه سرچ ساده است، انگار مثلا توی مجموعه ریختن ما میزنیم فلان کلمه رو در میاد و خیلی از اوقات مفید فایده هم نیست. شما مثلا میخواید راجع به انسان شناسی تحقیق کنید، خب الان کافیه کلمه انسان بزنید فقط تو بهارالانوار بگردید، اینقدر روایت براتون میاد که پشیمون میشید از جستجوتون. کی میتونه بگه؟ چون این که چگونه مدارک مرتبط با بحث رو پیدا کنیم خودش اسلوب و اصول خاص خودش رو داره که اون بحث جداییست. و علاوه بر این متون اخلاقی ما هم از ابتدا سوال محور ارائه نشدند. دقت کنید منظورم، روایات احکام از اول سوال محور خیلی از اوقات مطرح شده. کسی سوال کرده، امام جواب داد. اون حوزه سوالات رو، سوالاتی که گرد هم بیارید با جواباش تقریبا یه دستبندی اولیه به دست اومده. ولی منابع ما میدونید چیه؟ مثلا دعای کمیل یکی از منابع، دعای ابو حمزه یکی از منابع. اینا پاسخ به یه سوال مشخص که نیستن، این مجموعه بلند معارفن که بله تو زمینه‌های مختلف پاسخ سوال شما تو اونجاها نهفته. متوجه ارزم میشید؟ به خاطر همین شما با مشکلات تازه هم تو عرصه روایات اخلاقی مواجه هستید و اون متونی هند که باید تحلیل شن، باز شن. متن کاوی هایی رو شما نیاز دارید که با کمک بعد از اونها تازه میتونید نمایزنی کنید، به موضوعات مربوط کنید و بعدن تو سرچ هاتون ازشون استفاده بکنید. نکته سوم که من اینم بگم، البته خیلی مطلب مونده ولی به حد حوصله جلسه و گفتگوی عزیزان، نکته سوم اینه که آیا ما اینجا اصول فقه اخلاق هم نیاز داریم یا نه؟ حالا شاید من فرضم بر این، عزیزان شاید ندانند اصول فقه تو احکام چیکار میکنه، اینجا چه توقع. بعضی تا میگیم اصول فقه فکر میکنن متدولوژی کار فقهی در اصول فقه گفتگو میشه. نه، از این خبرها نیست. اصول فقه سه تا موضوع رو تو خود همین فقه موجود بیشتر متکفل نیست. اون سه تا موضوع چیه؟ یک، چی دلیله چی دلیل نیست، حجت. مباحث چی میگن بهش؟ مباحث حجت. چی حجت شد؟ قیاس حجت؟ نه. استحسان حجت؟ نه. روایات خبر ثقه چی حجت؟ ببینید، یعنی تفکیک بین الحجت و لا حجه و تعیین حدود حجیت اونها. این موضوع اولیه که تو اصول فقه گفته میشه. هزار زبون داره ها، ولی شاید نیمی از مباحث اصول فقه حول همین مسئله است. چی دلیله؟ چی حجته؟ به چی میشه تکیه کنیم بریم تو بحث؟ دومین بحث در اصول فقه بررسی اسلوب‌های پرکاربرد. یه خورده قلم بست توضیح میدم. اسلوب‌های پرکاربرد منظورم چیه؟ شما وقتی اصول فقه میخونید میگه امر دلالت بر چی داره؟ میگه وجوب مثلا، یا میگه نداره. میگه نهی آیا دلالت بر این داره که ضدش فاسده؟ ضدش فاسده. نمیدونم اصول رو خوندید یا نه، همین دلالت امر بر وجوب، این که دیگه همه خوندید احتمالا. ببینید اینجا راجب چی داره حرف میزنه؟ فقه دغدغش چیه؟ دغدغش واجب و حرام، دغدغش باطل و صحیحه. خب وقتی میره تو روایات و آیات، اون بیاناتی که باش برخورد میکنه گاهی یه سوالات کلی براش پیش میاد، سوالات کلی که به او تو فهم محتوای ادله، محتوای ادله کمک میکنه. مثلا کلن امر دلالت بر وجوب داره. ببین وجوب دغدغه اوست، امر چیزی که دائم باش برخورد میکنه. و این سوالای کلی، به زبون دوباره بگم، اسلوب پرکاربرد، یعنی یه شیوه پرکاربرد در روایات احکام میشه موضوع بحث اصول. امر دلالت بر وجوب میکنه، نهی دلالت بر حرمت میکنه و یه سلسله بحثایی از این قبیل. به اینا اصطلاحاً تو اصول میگن مباحث الفاظ احسن. پس یک، دلیل چیه؟ بحث حجت. دو، قواعد کلی دلالت ها تو این حوزه‌ای که من کار میکنم چیه؟ سه، خب حالا اینا رو هم فهمیدم، اینا الان با هم برخورد میکنن، برخورد میکنن، برخوردهاش یکیش به نحو تعارضه، انواع دیگه ای هم داره، حکومت داره، ورود داره، چی داره چی داره. اینا نسبت های میان ادله رو هم ما باید توی جای گفته بکنیم. اصول کلن سه تا بحث داره. همه اصول یا از دلیلیت گفتگو میکنه، یا از قواعد کلی دلالت، یا از نسبت هایی که میان ادله برقرار میشه، برخورد هایی که میان اینها شکل میگیره. این سه بحث آیا در اصول فقه اخلاق هم مورد نیاز هست یا نه؟ بله هست، منتها نوع بحث هم فرق میکنه. حالا بعضی هاش، مثلا شما تو احکام، تو احکام وقتی میرسیدیم به دلیل عقل، میگفتن آقا، معمولا میگفتن خود عقلا، نه سیره عقلا که خب چند، یه چند یکی دو صد از خیلی جدی مورد بحثه، عقل معمولا میگفتن که چی؟ عقل به مناطات احکام راه نداره و استفاده خیلی نداشت تو مباحث احکام. ولی تو اخلاق که میرسید، مباحث اخلاقی عمدتاً از اموری حرف میزنه که برای ما ملموس و محسوسه، ملموس و محسوسه، با تأملات باطنی هم خیلیش قابل فهمه. اینجا سوال برامون پیش میاد، عقل تو عرصه استنباطات اخلاقی چه نقشی داره؟ ظاهراً متفاوته، چه نقشی داره نمیدونه. بیاید تو حوزه دلالت ها، تو حوزه دلیلیت رو گذاشتم، نمونهی که مثال زدم عقل بود. نمونه تو حوزه دلالت ها براتون بگم. توی اخلاق ما بحث وجوب نداریم، وجوب و حرمت ماله بحث احکام. اینجا مثلا ما میخواییم ببینیم کدام عمل فضیلت بیشتری داره، ترتیبش رو بفهم. شما مراجعه میشید با روایات بسیار زیادی که هی میگه افضل الاعمال این، اون وقت میرم اون وقت میرم اون ورتا میگه افضل الاعمال اون. شاید مثلا در رابطه با برترین اعمال شما اقراق نباشه 40 عنوان مختلف دارید، 40 عنوان مختلف دارید که در روایات راجبش گفتن افضل الاعمال فلان. الان سوال شما چیه؟ این اسلوب پرکار برده، این اسلوب استفاده از افعال تفصیل پرکار بود و شما تو استنباط گیر میکنید، اونم 50 جا 100 جا. مجبورید یه جا این قواعد کلی این دلالت رو ازش بحث کنید. ما چجوری اینا رو باید مورد گفتگو قرار بدیم؟ چجوری موزر رو حل کنیم؟ این میشه مسئله مباحث الفاظ منتها تو فقه اخلاق. این میشه اصول فقه اخلاقشون. پس میبینید هم در مباحث دلیلیت و هم در مباحث دلالت ما با سوالات متفاوتی هم مواجه هستیم در فقه اخلاق. به خاطر همین اصول فقه اخلاق همسان با اصول فقه احکام نیست، هرچند مباحث مشترک هم خواهند داشت. این مجموعه عرضم که البته هنوز خیلی جای گفتگو داره، ولی برای اینکه یه تصویره اجمالی و کلی به شما بدم، حتی ببین رجالی که ما اونجا استفاده میکردیم خیلی از اوقات اینجا به درد ما نمیخوره. میدونید چرا؟ ما تو رجال از چی گفتگو میکردیم؟ از سند احادیث گفتگو میکردیم و تلاش میکردیم راهی برای ارزیابی سند پیدا کنیم. متاسفانه ما در روایات اخلاقی یه معضل بزرگمون چیه؟ اینکه سندها رو نقل نکردن محدثان بزرگوار اخلاقی، هرچند این کار به قول مرحوم مجلسی و مظفر قابل توجیه علمی نیست، ولی خب نیاوردن. حجم بزرگی از روایات اخلاقی ما سند نداره. این سوال برامون پیدا میشه، آیا اگر سند کلامی رو نداشته باشیم راهی برای اثبات انتساب اون کلام، اثبات اینکه این کلام از اونها صادر شده هست؟ ممکنه بگید بله، منتها خب میگن بله آخه راه علمی ها. من جوابی که کوتاه میگم، مثلا در رابطه با بحثای امروزی اینو مطرح میکنن، آیا با توجه به نحوه گفتگوی یک آدم میشه تشخیص داد این حرف حرف فلانی یا نه؟ میگن بله خیلی از اوقات میشه. مثلا در رابطه با این شعر ابوالقاسم فردوسی که ایا شاه محمود کشور گشای، گر از من نترسی بترس از خدای، که 100 خردی بیته، میپرسم که آیا این از فردوسی یا نه؟ سندی معتبر در رابطه با این گفتن نداریم، ولی اومدن با توجه به نوع استفاده از کلمات و نوع تعابیر به کار گرفته شده و بسامد استفاده از لغات، یعنی مثلا ببینید من که حرف میزنم ممکنه در هر 3 جمله یه دفعه بگم مثلا، این میشه تکیه کلام من. شما خیلی از اوقات حرفی هم که از بنده نماند سندش نباشه، از نحوه استعاره ها و تشبیه ها، از نحوه استفاده من از کلمات میتونید حتی به اطمینان برسید که این حرفای فلانی کامل از دور داد میزنه، اینو فلانی گفته. متوجه ارزم میشید؟ پس شیوه های علمی برای اثبات صدور از غیر طریق سند هست. آیا تو روایت اخلاقی هم همچی کارهایی میشه کرد؟ خب این بحث مهمی در رجاله و عواقب و نتایج خیلی مهمی هم میتونه داشته باشه. پس خلاصه فقه اخلاق یادتون باشه عرصه ایست پر از تازه ها، چون کاری نکردن، پر از تازه ها، و این عرصه راه ناکوبیده ایست، ناهمواریست، ولی ابزارهای جدید به ما این امکان رو میده خیلی از مشکلاتمون رو حل کنیم. اصول تازه ای میخواد که خب اون هم به تدریج متولد خواهد شد، همونجوری که میدونید اصول تو فقه احکام هم کی متولد شد؟ سالها بعد از شکلگیری فقه احکام. چرا؟ چون اصول میاد مشکلات دائم فقه رو باید مورد گفتگو قرار بده. اصول موجود خیلی اینجوری نیستا، نه ثمره بعضی از مسائل در نظر و قسم ظاهر میشه، ولی اصول واقعی چجوری متولد میشه؟ مشکلات دائم و تکرار در فقه رو در طریق استنباط یک جا جمع میکنه در اصول. اصول فقه احکام هم همین الانش هم متولد، فقه اخلاق همین الانش هم متولد شده. مقالات و نوشته هایی تو این زمینه میتونید ببینید، اون هم در و رجال هم رجال با سوالات تازه و گفتگوهای متفاوتی هست. خب من دیگه بحثم تمامه، عزیزان میتونن دست بلند کنن سوالات رو جواب بدن.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.